بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در تنبیه 19 راجع به این که آیا قاعده لا ضرر اضافه کنید و لا حرج، اگر نفی عسرم غیر حرج بدونیم عسر و قاعده نفی عسر، آیا در واجبات کفایی جاری میشه یا نمیشه؟ خلاصه صحبت ها این شد که اگر واجب کفایی بر همه مکلفانی که عهده‌دار کار هستند ضرر باشه یا حرج باشه یا عسر باشه، امر عسیر باشه به اصطلاح، خب بله جاری میشه. مثل جایی که تصور کنید شخصی فوت کرده باید دفنش کنند، منتها کسانی که حاضرن دفنش کنند و این واجب رو انجام بدن 5 همشون هم که دست به دست هم بدن باز براشون ضرره. پس همی باید میلیون ها تومن خرج کنن تا این بنده خدا رو دفنش کنن، خب میشه ضرر. ولی خیلی وقتها حرف جدید ما اینه نسبت به بعضی از بزرگان، بعضی وقتا هست که اگر تقسیم بشه نمیشه گفت ضرر فاحشی هست. حالا ضرر کم که خدا آقایان هم قبول دارن مرفوع نیست، اصلا میخوام یه نفر رو دفع کنم، تو مثال ما باید 100 نفری 10,000 بدن دفعش کنن. خب 100 10,000 چیزی نیست، میپردازن نفری. ولی ازا ما اون مطلبی که عروه داره که آدرس دادیم که میفرماید اگر مسجد نجس شد و متوقف بر بذل مال باشه باید بذل مال کنن مسلمان ها و مسجد رو پاکیزه کنند، اون طرفش هم آقای حکیم و آقای خویی و اینها رو داریم که فرمودن مگر ضرری باشه که دیگه بذل مال بدو بی بذل مال. ما در واقع یک عرض سومی داریم. عرض سوم ما هم اطلاق کلام عروه رو میزنه هم اطلاق کلام مخالفین رو. کلام عروه رو اطلاقشون میزنه اینه که خب حالا اگر مال کثیر بخواد چی؟ شما که میگی بذل مال، بالاخره این کتاب عروه کتاب فتواست برای عمل مکلفینه، هم که مجتهد نیستن، باید این قید رو بزنید که مگر ضرری باشه. نسبت به کلام آقای خویی و آقای حکیم هم که حاشیه زدم که اگر بذل مال میخواد هیچی، اونم این حاشیه رو داریم که درسته اگر بذل مال باشه ضرری باشه هیچی، اما به شرطی که اگر تقسیم کردیم بازم بفرمایید ضرری باشه. ولی اگر تقسیم کنیم ضرری نباشه، بازم میگید که واجب نیست، چون اصل این واجب ضرریه. خب مکلف که شخص خاصی نیست، در واجبات عینی مکلف شخص خاصه، همین که شد ضرری دیگرانم که واجب نیست بیان جلو، برای اینم که ضرریه. اما در واجبات کفایی توجه دارید همه میتونن انجام بدن به مشارکت. خب اگر همه بخوان انجام بدن به مشارکت ضرری نباشه. این که مرده ای باید دفن بشه، خب همه و یه پولی هم میخواد، خب همه میتونن مشارکت کنن، نفر 1000 تومان 2000 تومان بدن تا این مقدمات دفن آماده بشه. یا توی این مثال ما تطهیر مسجد، بنابراین نمیشه گفت به طور مطلق آره، به طور مطلق نه. ولذا عرض کردم این حاشیه رو ما بر قربه میزنیم که ایشون که میگه وجب بذل مال، وجب بذل مال باید بگیم در جایی که ضرری نباشد ولو در فرض اجتماع مؤمنین، یعنی اگر اجتماع کردن مؤمنین ضرری نبود بله وجبه، اما اگر اجتماع بکنن بازم ضرریه، مثل که عرض کردم 1 میلیون 2 میلیون میخواد، 2-3 نفرم بیشتر نیستن تو صحنه، درسته واجبات کفایی رو همه باید انجام بدن، اما همه که نیستن، من و شما اینجا نشستیم، مرده هایی که تو روستاهای قم حتی میمیرن، مگه ما اصلا خبر نمیشیم، خبر نداریم، عهده‌دار نیستیم، آماده نیستیم، معمولا همون اطرافی ها باید جمع کنن. اگر کسانی که عهده‌دار هستن همشونو که نگاه کنیم ضرریه برداشته میشه، ضرری نیست برداشته نمیشه. بازم بگم دوستان، بعضی ها دیر اومدن، البته امروز که نگفتیم، هنوز به شما عرض بکنم، تمام این بحث ها رو فرضیه که ما بگیم لا ضرر واجبات شرعی که ضرری باشه بر میداره، وگرنه یادتون باشه ما از اول ریشه رو منکریم، ما میگیم لا ضرر واجبات ضرری شرعی رو اونجایی که مربوط به رابطه انسانها نباشه، یک انسان با یک انسان، بر نمیداره. تطهیر مسجد واجبه ولو ضرری باشه. خب باشه، چی گفته در اسلام احکام ضرری نداریم؟ همین حرفی که بارها و بارها زدیم، مگه افتخار یه دینه که احکام ضرری نداشته باشه؟ احکام مفسده دار نداره اسلام، هر چه داره مصلحت داره، اما بین مصلحت و مفسده با ضرر و نفع بفرمایید عام خاص من وجه رب حکم ضرری که فیه مصلحتون عظیمه، اون برداشته نمیشه، و رب حکم مقصده دار که مثلا فیه منافع و کثیره، اون برداشته میشه با اینکه منفعت هم داره. این یه فکر اشتباهی به زعم ما اومده و مشهورم شده، الان هر جا میشنه در اسلام حکم ضرری نیست. بله در اسلام تو مسائل اجتماعی رابطه انسان با انسان خداوند حکم ضرری جعل نمی کنه، چون خلاف منته، خلاف شرعه، بنده مجاز باشم به شما ضرر بزنم، نه هرگز اسلام چنین حکمی رو جعل نمی کنه که به من اجازه ضرر به شما رو بده، اما یه حکم ضرری شارع جعل کنه که وقتی من میخوام انجام بدم باید پول خرج کنم. خب بله اصلا این واجبات اسلامی غیر از اینه، یا باید پول خرج کنی، یا باید وقت بگذاری، یا نمیدونم باید مغازت رو ببندی، همین نماز جماعت که آدم میخواد بخونه، همین نماز که میخواد بخونه، خب این بالاخره یه بخشش گاهی ضرری میشه، ماه رمضان میخواد کار بکنه روزی چقدر در بیاره نمیتونه، باید روزه بگیره. حال بعد بگو اینا استثناء شده، خب یعنی چه؟ بعدم تو تخصیص اکثر بمونی. حال بحثا گذشته ها، اینا همه سال گذشته مفصل بحث کردیم با شما، ولی من بعضی از این تنبیهات رو بر اساس سایر اندیشه ها، خب درس خارج هم میدونید نباید محقق حرف خودش رو بگیره بره جلو، باید سایر اندیشه ها رو هم احترام بذاره، مخصوصا این اندیشه که معروفه، اصلا عامه فقهای ما پذیرفتن این بحث رو، خب بر اساس اونها داریم حرف میزنیم. خب بس این دیگه تنبیه 19 هم بحثش تمام میشه با این حاشیه که عرض کردم، باید بزنیم بر کلام عروتل وسقا که تو برگه هم هست. و اما بسم الله الرحمن الرحیم بریم تنبیه 20. تنبیه 20 ما معمولا این تنبیه ها رو که میرسیم هر کدامش که جدید باشه من تأکید میکنم که هم دوستان دقت بیشتری بکنن، نگن حالا میریم شب تو رسائل میبینیم، مثلا هم ببینن واقعا میتونن پیدا کنن، کمک ما بکنید دوستان. الان این تنبیهی که میخوام عرض کنم بسیار بعید میدونم که اصلا هیچ جا گفته شده باشه یا نوشته شده باشه یا ثبت شده باشه، در واقع اولین بار داره مطرح میشه، لذا دستمونم پر نیست، خیلی کم تتبع که میکنیم پیدا میکنیم چیزی تو این رابطه، اونم تازه نه به این عنوان که الان براتون عرض میکنم. بنابراین به ما کمک کنید، حالا ببینیم قاعدتا امروز و فردا رو حداقل اگر بیشتر نباشه لنگ این تنبیه هستیم، این دو جلسه رو ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. ببینید تنبیه 20 اینه که آیا قاعده لازرر بنابر این که، ببینید از اول چه فرضی داریم، بنابر این که قاعده لازرر جزء ادله زمان باشه، بپرسم از شما در این رابطه چند تا نظر داشتیم؟ در این ارتباط دو نظر محکم داشتیم، یه نظر که میگفت اصلا لازرر از ادله زمان نیست، الان هم شما تو سطح مدرسه با فضلایی که واردن متأثر از فکر شیخ و بعد مدرسه آقای ناینی و بعد آقای خویی و بعد علمای قوم و اینا همین حرفشونه که لازرر از ادله زمان نیست، داله بر زمان نمی کنه، لازرر حدش همینی که میگه ما حکم ضرری نداریم، همین. ولی ما سال گذشته توی یکی از تنبیهات مفصل بحث کردیم و به زعم خودمون ثابت کردیم که نه، لازرر میتونه از ادله زمان باشه. پس اینو دقت داشته باشید آقایون که ما بر این فرض خودمون این بحث رو دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. حالا که فرض معلوم شد اجازه من سوال مطرح کنم، ببینید آیا ادله لازرر که حسب الفرض از ادله زمان به حساب میاد و معناش اینه که اگر کسی به کسی ضرر زد زامنه، به این معنا آیا همه جا میاد، یا مثلا فرض کنید در جنگ دو تا لشکر یا دو تا نظام، مثل فرض کنید جنگ ایران و عراق، اینجا دیگه ادله زمان نمیاد از جمله قاعده لازرر؟ لذا تنبیه 20 اگه عنوانشو داشته باشید، برگه رو بهتون داده باشن، نوشتیم جریان، بله، لازرر یعنی قاعده لازرر. دارید تنبیه 20 رو؟ بله. اما چند خط آخر صفحه 228، لازرر و جریان یا عدم جریان آن در مقابلت و جیشن لجیش و نظام لنظام. این اصلا دوستان چطور شد که من آوردمش تو این بحث؟ خب ما این بحث لا ضرر رو شاید بیش از 20 سال من هی یادداشت میکنم موضوعاتش رو، این 20 خورده تنبیه هم حلکی جمع نشده، بالاخره همینطور هی فکرم مشغول بوده تا یه جایی دیدم که مناسبت داره اینو آوردم یادداشت کردم که اگر یه زمانی خواستیم بحث کنیم مثل حالا مطرحش بکنیم. یکی از فقهای معاصر به یه مناسبت، یه اصلا بحث لازررم نیستا، هیچ ربطی به لازررم نداره بحث ایشون، مطرح میکنه که ادله زمان که حالا به حسب فرض ما لازررم جز ادله زمانه، این ارتباطش همینه. ایشون میگه ادله زمان، ادله قصاص، اینها در جایی که دو تا لشکر به جان هم میفتن جاری نیست، یا دو تا نظام، قاعدتا منظورش از نظام یعنی دو تا رژیم، دو تا حکومت، ایران عراق مثلا، کویت عراق، داشتیم جنگ های اینجا، هند پاکستان، تو این مدتی که ما دیدیم جنگ های مهم، اینجا ادله زمان جاری نمیشه، ادله قصاص جاری نمیشه. حالا توجه بکنید دوستان، اگر این حرف رو ما بزنیم بدونید چقدر تو فقه سیاسی، چون این از مسائل فقه سیاسی دیگه، فقه فردی نیست، حتی اجتماعی هم نیست، یه مسئله سیاسی بین المللی است. حالا جیش و جیشش ممکنه مثلا اجتماعیش بکنه، یک مثلا قبیله با یک قبیله دیگه، یک مثلا جیش دیگه، یک گروه با یک گروه دیگه، در هر صورت، ولی مسلم از مسائل مهم فقه سیاسیه. قهرن این سوال پیش میاد که خب وقتی که تجاوزی میشه، یک کشور به یک کشور دیگه تجاوز میکنه، اون دفاع میکنه، باز اون ممکنه تجاوز کنه، تجاوز دو سویه، دفاع دو سویه، خب این وسط یه عده کشته میشن، خانه ها آتش کشیده میشه، مدارس خراب میشه، انسان ها آواره میشن، افراد به سختی میفتن، مریض میشن، آیا این بحث زمانش چی میشه؟ حالا کسی بخواد جبران خسارت بکنه دیگه، قهرن اینجا یه بحث حقوق موضوعه جهانیه، بله، یه بحث هم بحث حقوق اسلامیه دیگه، فقه اسلامیه، از مهمترین مسائل، یکی از مهمترین مسائل فقه سیاسی. کسی دنبال موضوع میگرده، یا علی مرد کارش باشه بیتونه چیزی دست بیاره، از موضوعات بکر کار نشدهی که فوری هم تصویب میشه تو کمیته مدارج، ولی وقت میخواد و ارزشمند هم هست. به هر صورت ببینید، حرف الان اینه که کسی بگه ادله زمان از جمله قاعده لازرر، بنابراین که از ادله زمان باشه، در اینجور جاها جاری نمیشه. چرا؟ حرف درشتیه، حرف بزرگیه. ادعایی که شده دوستان اینه، گفته شده که، حالا من یه کمی گریمش میکنم، اما به اصطلاح فنی بخواد بشه، اینه که قاعده لازرر، ادله زمان، ادله قصاص در جایی جاریه که اقدام نباشه، اقدام خود طرف نباشه، لکن در مقابله جیش و جیش، نظام و نظام، اقدام بر ضرر از دو طرف، پس ادله زمان جاری نمیشه. فضلای بس، این استدلال از نظر منطق کدام استدلاله؟ اولا قیاس استثنائیه دیگه، درسته؟ قیاس استثنائیه، رفع، اگر اشتباه نکنم، هنوز فکرش نکردم، رفع مقدم شده و تالی برداشته شده. حالا یه بار دیگه میگیم، توضیح میدیم دیگه. ببینید اینطور میشه، ادله زمان جایی جاری است که اقدام نباشد، لکن در مقابله جیش و جیش و نظام و نظام، اقدام بر عدم زمان هست و بر حدر بودنه، پس قاعده زمان جاری نمیشه، رفع تالی میشه، اما به رفع مقدم. مقدم رو برمیداریم میگیم اقدام نباشد، بعد میگیم اقدام هست. اقدام هست، رفع چیه؟ رفع اقدام نباشد دیگه، میشه رفع مقدم، نتیجه میده رفع تالی رو، بهش میگن رفع تالی به رفع مقدم. حال خودتون اصیل رو منطق نکنید، اصل مطلب باز بمونه. منطق آدم بلدم نباشه میتونه بفهمی نتیجه نمیده. خب آقایون چطور اقدام هست؟ این قائل اینجوری گفته، گفته که در مقابله جیش و جیش، مثلا کافر و مسلمان، فرض کنید کافر متجاوزه، خب متجاوز به تجاوزش دیگه در واقع خون خودش رو و مال خودش رو و عضو خودش رو هدر داده به تجاوزش، ولذا اگر از بین رفت میگن خودت کردی. اینطور نیست؟ اگر یه نفر رفت دزدی، خب صاحب خانه زد تو سرش، خورد زمین، سرش زخم شد، به دزد چی میگن؟ میگن خودت کرد. بله خودت کرد. اگر یه نفر چاقو کشید روی یه نفر، اونم جواب داد بهش، اون که چاقو خوردم و چاقو چه چاقو، میگه خودت کرد. فل متعدی یا معتدی به تجاوزش احدر دمه، احدر ماله، احدر ارزه، یعنی خودش اقدام کرده، خودش احدار حدر داده. این از این. مقابلش فرض کنه یه مؤمن، یه مبارز مسلمان، اونم که بلند شده مقابل این متجاوز قیام کرده، در واقع مالش رو و جانش رو و عرضش رو با خدا معامله کرده، اونم اقدام کرده، ولذا فردا رفت جنگید نباید یه لیستی بیاره بگه من اینقدر پول کرای تاکسی دارم، اینقدر نمیدونم خرج موبایلم شده، اینقدر زخمی شده، اینقدر ازم خون اومده، اینقدر انگشتم از دست دارم، یه لیستی بده به حاکمیت، یالا اینا رو مثلا، یا به اون طرف مقابل. نه، اینم اقدام کرده. و ادله زمان اینجور موارد را نمیگیره. میخواد بخونیم عبارت رو این، چون میخوام ببینم داوری دوستان چیه. برگه امروز دستون اومده یا بوده دستتون؟
بوده.
خب بوده که دیگه قاعدتا درست ما که میدونید شرطش اینه که دوستان پیش مطالعه حتما بکنه. اینه اگر بخواد کسی روش بکنه به جایی برسه، هم پیش مطالعه هم پیش فکر، دو چیز. اولا یه مطالعه بکنه بینه مثلا فردا استاد چی میخواد بگه، و بعدم خودش فکر کنه خب حالا من باشم اینو قبول میکنم نمیکنم. میخواد با هم این عبارت رو بخونیم، بعد گوش کنم ببینم دوستان کی دارن، چه اشکالن چه دفاعن. همون صفحه 10-28 دیگه، آخر صفحه. بله ببینید متن رو میخونم. اولا عنوان تنبیه 20 که معلوم شد، لا ضرر و جریان یا عدم جریان آن در مقابله جیش لجیش و نظام لنظام، که حتی اینجا من دیدید که توضیح دادم بر این مبنا که لازره رو از ادله زمان بدونیم داریم بحث میکنیم. خب حرفی که گفته شده اینه، قبلش یه مطالبی است، من چند تا نقطه گذاشتم. ادلت و زمان و القصاص منصرفتون عن صورت مقابلت جیش لجیش و نظام لنظام. ادله دال بر زمان که هر کس به هر که لطمه بزنه زامنه یا باید قصاص بشه، انصراف داره از این فرض، انصراف داره، یعنی اینو شامل نمیشه. زیرا کلن من الطرفین، جیش و جیش، نظام و نظام، به اقدامی علی الحرب و وقتی اقدام بر جنگ میکنه، منظور جنگ چه جواب جنگ چه شروع جنگ، از بعدش هم معلوم میشه. بله بله، نه فرق نمی کنه. که انهو همین که اقدام میکنه به جنگ، که انهو جعل نفسهو و مالهو اضافه کنید و ارزهو مثلا و وقتهو، همه اینها رو در معرض تلف قرار داده. توضیح میده قائل، میگه فل معتدی با تجاوزش احدر مالهو و دمهو، یعنی اقدام رو از طرف متجاوز به همین که میگیم تجاوز کردی، به قول من رو خربزه رو خوردی، باید پای لرزش وایسی، خودش اقدام کرده، بعد نمیتونه لیست بده به اونی که بهش لطمه زده. اما اون طرف مؤمن هم به اقدامیه علی جهاد با نفسه و ماله فی سبیل الله، خب کسی که مالش و جانش رو در راه خدا فروخت، دیگه بعد نباید قیمت بذاره و عرض کردم بگه اینقدر خرج کردم، اینقدر پول دادم، اینقدر سرویس شد، اینقدر فلان شد، حالا یا از حاکمیت بخواد بگیره یا از طرف مقابل، بعد که میخوان جبران خسارت کنن اینا رو بیارن تو لیست، نمیشه. خب من نوشتم به اقتضای این متن نمیتوان برای اثبات زمان نسبت به آسیب هایی که در جنگ ها صورت میگیره تمسک کرد، هرچند مفاد لازرر رو دلیل بر زمان بدونیم. و استدلال طرف هم خیلی روشنه، کلام کلام فنی حال ممکنه خیلی اشکال داشته باشه، ولی از نظر فنی صدر ذیلش روشنه که اقدامه. یادتون باشه دوستان، ما هم در تنبیه دهم سال گذشته، تنبیه دهم مفصل راجع به رابطه لازرر با اقدام بحث کردیم. سوال میکنم، ما نهایتاً کدام رو مقدم کردیم؟ بلند بگید. اقدام رو دیگه. چرا میفهمم لازرر؟ اقدام رو. اصلا اقدام مال جای ضرره، یعنی طرف اقدام به ضرر کرده میگیم خودت اقدام کردی. اگر کسی خانه‌شو به سرس قیمت فروخت، فروخته دیگه، اقدام کرده دیگه. حالا فوقش بگی جایی که خبر داشته باشه. خب بله، اگه خبر نداشته باشه که اقدام نمیشه. ما هم قبلا تنبیه دهم اقدام رو مقدم کردیم بر قاعده لازره. مطمئن یه تذکر دادم اونجا دیشب که نگاه میکردم، گفتم چه تذکر خوبی دادیم، گفتیم البته اقدام بعضی مصادیق جدا پیچیده است، یعنی بعضیش واقعا مصداق اقدامه که به مخدرات فعل حجال هم به قول بعضی روایات بیدیم میگن آره این اقدامه، اما بعضیش واقعا اقدام مشتبه اقدامه یا نه، جای بحث و گفتگو داره. یعنی مصادیق اقدام تشخیص ساده نیست، ولی اگر ثابت بشه چون اقدام نسبت به لازرر اخصه خاص و عامه مقدم میشه. میخوام بگم ما قبلا اصل این حرفو پذیرفتیم، حالا اگر دوستان حرفی دارن نسبت به این سخن من گوش کنم و الا خودم وارد بشم. حالا
مثلا دوم اینه که اصلا مصداق بارز و آشکار لازره جاییه که ما وقتی این نفر صحبه می نفر ضرر زنیم میگیم لازره جاییه، این نفر عداوتا میره میزنه میکشه، اگر اینجا رو جاری ندونیم تو طرف یا باید دفاع کنه یا باید همینجور بشینه کشته بشه، به هر دو طرف ضرر کرده. اگه لازرم جاری ندونیم که دیگه این اصلا خیلی فاحشه که لازره جاری نشده، که این مصداق بارز و آشکار جریان لازره همینجاست. یه نفر با دور با امس حمله میکنه، یه نفر میخواد حالا دست و پا بزنه دفاعی بکنه به یه ضرر وارد میشه دیگه، حتما لازره جاریه. چون مصداق بارز و آشکار جریان دادن همینجاست.
ببینید، برای اینکه جلوی ظلم حالا به قول شما گرفته بشه، حتما باید بگیم که افراد ضامنن، مسئولیت مدنی دارن. مثلا اون از اینکه کشته میشن احتمال کشته شدن دارن، این که هست. یعنی طرف که میاد فرض کنید میزنه یه نفر رو زخمی میکنه، شاید خودش هم زخمی بشه، شاید خودش کشته بشه. به علاوه ممکنه از باب محارب، از باب مفسد، از باب باقی، از باب تاقی، ما انبار که کم نداریم، دین پرنهادی داریم، کشته بشه. خب فرق نمی کنه. لذا این قائل نمیخواد بگه متجاوز بره در حاشیه امن. این قائل نمیگه که متجاوز بره در حاشیه امن. این قائل میگه این که شما لیست کنید خسارات وارده رو در جنگ و بعد خود شخص رو ضامن کنید نیست. ولذا به شما بگم ممکنه از باب ثانوی عناوین عارضی مثلا طرف مقابل رو ضامن بدونیم، اما از باب این خسارتی که زده مقابله مصر به مصر، از این باب قائل نیست. ولذا اگر سایر عوامل بازدارنده رو در نظر بگیرید، اینکه افراد جری میکنه، افراد رو نمیدونم به ظلم دعوت میکنه نیست. بله اگر میگو نه اینا میرن تو حاشیه امن، همین متجاوز که وارد صحنه شده شما نسبت به او که حرفی ندارید. متجاوزی نمیخواد بگید طرف مقابل ضامنه، اونو شما ای برش در واقع این که بیاد یه مؤمنی رو خسارت بزنه و ضامن نباشه. خب این جانش در خطر، ممکنه این مؤمن اینو کشت. آیا سند اومده که این متجاوز در امان میمونه؟ بنابراین بازدارندگیش محفوظه، اون چیزی نیست که افراد رو در تجاوزشون جری بکنه. این از این جهت. جیش و نظام ببینید، ببینید بحث انصراف وقتی میشه، انصراف ممکنه منشأش معلوم باشه، ممکنه نباشه. این قائل داره ادعای چی میکنه؟ انصراف میکنه و چی هم برای انصراف نگفته. ولی اگر کسی ادعای کرد که من از ادله بیشتر از مقابله مصر به مصر فرد به فرد نمیفهمم، دیگه ما نمیتونیم محاکمش کنیم، استظهاره. نهایتا شما منشأ این استظهار رو درک نکنید. ولی من فکر میکنم، بگم از قائل چیزی نداریم، فکر میکنم منشأش وجود سیره است. یعنی ببینید شما در جنگ ها، حالا جنگ هایی که بعد خسارت داده نمیشه که هیچ، جنگ هایی هم که خسارت داده میشه نمیان لیست کنن ریز آسیب ها رو و برن سراغ آسیب زننده، نهایتا میرن سراغ کی؟ مثلا کشور، سراغ نظام. در حالی که اگر ادله زمان و قصاص میخواست جاری بشه، باید سراغ کی میرفتن؟ خود افراد، چون او آسیب زده، او باید قصاص بشه. او مثلا زده دست این آقا رو قطع کرده تو جنگ، خود دست کیا قطع کنن؟ هیچ وقت چه در جنگ های اسلامی چه غیر اسلامی نرفتن اینو لیست کنن. الان هم دنیا همینطوره. الان وقتی که فرض کنید جنگ ایران و عراق تمام میشه، سازمان ملل تصویب میکنه که خسارت ایرانو بده، گرچه یه ریال هیچ کس فکر نمی کنم تا حالا که جنگی خسارتش برگشته باشه. برفرضم برگرده، افراد نقشی ندارن. اینا رو دقت کنید به این سخن، یعنی قائل کسی نیست که به این نکات توجه نداشته باشه. میخواد بگه سیره وجود نداره، سیره بر علیهش وجود داره، همین باشه باعث انصراف. اگر ببخشید عجله نکنید، اگر ادله میخواست شامل بشه نیاز به تصریح داشت، اینه. حالا بازم شما هم فکر کنید، آدرس هم که هست ببینید وچه بهتری به ذهن شما میرسه یا نه.
مجاهد
به ضرر
نمی‌کنه، اقدام بر دفاع می‌کنه. اون کسی که اعتراض وارد می‌کنه به جای حضور، اون داره تجاوز می‌کنه.
اون متجاوز از ضرر می‌کنه. بله. ولی مجاهد اون چه مجاهدی کنه، اون داره دفاع کرده. من شمشیرم که بردم جلو برای دفاع. ما که نمی‌گیم مؤمن اقدام بر اجازه، ما که نمی‌گیم مؤمن اقدام بر اضرار کرده. میگیم مؤمن اقدام بر قبول ضرر کرده. این حرف اینه. ما که نگفتیم مؤمن اقدام بر اضرار کرده که میگید مؤمن نکرده. بله مؤمن که هیچ مؤمن اقدام بر اضرار نکرده، ولی کسی که میره جنگ اقدام بر چی کرده؟ قبول ضرر. بر حرف اینه که هر جا متضرر اقدام بر قبول ضرر بکنه، ضرر زننده ضامن ضررش نیست.
قبول ضرر به معنای فقهی نیست اونجا. قبول ضرر به معنای اصطلاح فانی و معنوی شکلی، یعنی فی سبیل الله خودشو در معرض قرار میده، یعنی چه رفع مسئولیت اون متجاوز هم مختلف
بکنه. میدونم عرفان و غیر عرفان نه، درسته. ایشون گفته باع نفسه و شما اینو بهانه میکنید.
بله
میدونم وقتی میدونه بره جلو زخمی میشه، ممکنه دستشو از دست بده، پاشو از دست بده، حتی سرشو از دست بده، عرفان بذارید کنار، این اقدام بر ضرر کرده یا نکرده؟
نه.
اقدام بر قبول اضرار کرده یا نکرده؟ نکرده. نه بحث رضایت نیست اصلا، قبول میدونید ما کار به رضایت نداریم. در اقدام اصل پذیرش، حالا انگیزش هر چی بوده، ممکنه انگیزش این بوده بهش بره، ولی بالاخره پذیرفته، ولی خوشم نمی اومده.
یا دست من رو خرج کنه اشکال نداره. این قبول یعنی
چی؟ اگر اومد دست گفته بیا دست من قطع کنه، من این دست در راه خودم قبوله دیگه. بله بله، مصداق روشن قبوله. اگر صدقه داده باشه همینطوره، ولی قرض نه، این تناقضه. قرض یعنی برگردون به، این تناقض صدر و ذیله. ولی اگر صدقه داده باشه دیگه نمیتونه بعد تموم شده دیگه. خب خوب جایی تموم شد، قبول دارید که برگم ندارید. لذا واقعا بحث قشنگیه. فکر کنید، نوشترم ببینید قبل و بعد، گرچه چیزی که مربوط باشه نداریم.